1000 کیلومتر رو فکر میکنی درس میخونه این؟ درس نمیخونه که. من نجف بودم، محمد تقی که درس نمیخونه که، همش دنبال این چیزای عرفانی و اخلاقی و سیر و سلوک و چله نشینی و دنبال این چیزا هست. درس نمیخونه که تو بچت فرستادی نجف. خب پدرم بنده خدا روستایی و کشاورزی و قلب صافی و البته آدم خیلی بزرگی بوده، من نمیدونستم، اخیراً دیوانی داشته چاپ کردن، این شعر معروفی که شب عاشورا میخونن، مکنه ای صبح طلوع، مال این پیرمرد بوده، پدر آقای بج. خلاصه بهش میگن که آقا بچه چین درس نمیخونه، همش دنبال این حرفای عرفانی و اخلاقی. پدر یه نامه می نویسه به پسرش موهای بهجت که محمد تقی من راضی نیستم تو غیر از درس فقه و اصول راضی نیستم هیچ کار دیگه بکنی، هیچ کار دیگه، هیچ مستحب دیگه من راضی نیستم تو انجام بدی. ایداد بیداد شخصیتی مثل آیت الله بهجت که ممهز در اخلاق و معنویت و سیر و سلوک و نماز شب و دعا و زیارت و خیلیشو موفق بوده رحمت الله علیه. من یاد به بعضی از اساتید حوزه که خودشون خیلی آدم های مهمی بودن، ایشونو که میدیدن جا میخوردن، میگفتن چقدر ایشون میتونه ذکر بگه، خیلی ذکر میگفت. استادشونی که از اساتیدشون آیت الله قروی اصفهانی بود، شیخ محمد حسین قروی اصفهانی که استاد عرفان و اخلاق و فقه و اصول خیلی از بزرگان بوده، آقای بهجت ببینید تو خاطراتش نوشته که من یه روز از استادم پرسیدم شما چه ذکر میگی تمام نمیشه، هر وقت استادم این داره یه ذکر میگه، گفتم آقا چی میگی آخه تمام نمیشه. مرحوم آیت الله قروی اصفهانی نمیگه من میگم، اینا من نمیگفتن هیچ وقت، گفته که جواب داده که حالا خوبه، نه اینکه من میام، خوب آدم روزی 1000 تا انا انزلنا بخونه، روزی 1000 تا انا انزلنا، دستم به دامنت، این وقت شما شروع نکنید به خوندن، خود مسلمان ناشده ها کافر شدی، دو روز بخواید بخونید اصلا ما کافر میشیم. 1000 تا انا انزلنا، ما نمازمون با زحمت لذت باید ببریم از عبادت، لذت که نمیبریم، 1000 تا انا انزلنا کافر میشیم اصلا. مقدمات میخواد عبادت، سیر و سلوک، مقامات، اینه با. به هر حال آقای بهجت خیلی عجیب بوده، به هر حال پدر که نامه می نویسه که پسرم محمد تقی من راضی نیستم تو غیر از واجبات هیچ کاری راضی نیستم انجام بدی، خیلی ناراحت میشه، چون باید با درس اخلاق و عرفان آیت الله قاضی خداحافظی میکرده و تمام این چله نشینی ها و ذکر ها و عبا همه رو باید میذاشته کنار، میاد پیش آیت الله قاضی، نامه پدرشو میاره، میگه بابام اینجور نامه برام نوشته، پدرم یه همچین، چی کار بکنم؟ آیت الله قاضی به آقای بهجت میگه خب تو مقلد کی هستی؟ میگه مقلد آیت الله ابوالحسن اصفهانی. میگه خب برو از مرجع تقلیدت بپرس، چرا از من میپرسی؟ میاد خدمت آیت الله ابوالحسن اصفهانی، باز نامه پدرو میاره، میگه آقا این داستان چیه؟ کی رفته به بابام چیزی گفته که بابام اینجوری نوشته؟ شون هم میگه خب دستور پدره، در مستحبات پدر میتونه بگه انجام نده، واجبات نمیتونه بگه نماز نخون، ولی مستحبو میتونه بگه انجام نده. میگه خب پدرت گفته، همه رو بذار کنار. میگه خیلی سخته آقا، من درس آقای قاضی و عرفان و سیر و سلوک و نماز شب و زیاره همه رو بذارم کنار، دستور فقه دیگه، پدرت نهی کرده تمام مستحبات رو بذار کنار، فقط واجب، هیچ درسی هم غیر درس فقه و اصول نرو، هر چی درس دیگه از اخلاق رو همه رو تعطیل کن. آقای بهجت چیکار میکنه؟ همه رو تعطیل میکنه، همه رو تعطیل میکنه، همه رو میذاره کنار، درس دستور پدره دیگه، دین حکم خداست دیگه، همه رو میذاره کنار، تا زمانی که پدری زنده بود دیگه نمیره، چون دستور پدر که از دنیا میره، خب قهرن دیگه، پدر که از دنیا رفت دستورش منتفی میشه دیگه، اون وقت میره. منظورم اینه، مرحوم آقای بهجت میفرموده من به هر کجا که رسیدم از چی رسیدم؟ از اون دستور، عمل به دستور پدر رسیدم، یعنی که گوش کردم به حرف پدر، نگفتم بابا این بی سواد کشاورز پیرمرد دهاتی چه خبر داره که ما داریم چی کار میکنیم، ای بابا چه میدونه نجف کجاست و آقای قاضی کی هست و سیر و سلوک چه میدونه، ما ادامه میدیم. نه، شما به هر کجا رسیدم به خاطر اطاعت پدرم رسیدم. پس ببینید این آدم خوب شدن پیچیده نیست، جوانهای عزیز مخصوصا به شما عرض میکنم، الان مثلا امشب اومدی هیئت، اگه پدرت میگه پسر جان نه امشب نرو هیئت، امشب بمون من کارت دارم، ای با من اگه نرم دیوانه میشه. تو الان دیوانه ای که نمیفهمی امر پدرت مقدمه. وقتی آدم نرف اون وقت به جایی میرسه، نه اینکه به میل خودش بخواد پدر بگه آقا نمیخوام. اصلا تو کلن حالا به هر حال مثل همین استفتایی که ایشون کرده رفته سراغ مرجع تقلیدش، تو این مسائل آدم باید تابع رساله و فقه و فتوا و تقلید باشه. برگردم به اصل سخنم، خواستم بگم خیلی معنویات و سیر پیچیدهش نکنید، همینه که بلدیم. من اصفهان رفته بودم خدمت آیت الله ناصری رضوان سلامه الله، رضوان الله هم خوبه دیگه، رضوان خدا به همه ما شامل حال همه ما بشه. آیت الله ناصری رفته بودم برای ایشون دو شب فاطمی منبر. بعد از منبر نشسته بودم، جوان ها میبین خب خیلی به ایشون مردم علاقه دارن، مثلا اصفهان جوان ها خیلی عجیب 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 به ایشون علاقه دارن، میپرستنی حالا میپرستن که تعبیر خوبی نی، خیلی عجیب به ایشون. جوان ها میبدن دست ایشون میبوسن، میگفتن آقا یه نصیحت یه موعظه. منم نشسته بودم کناری، هر کسی میمد هر که هر چی میپرسید ایشون یه جمله رو تکرار میکرد، فرمون نمازتون اول وقت بکنید گناه نکنید، نماز اول وقت بکنید گناه، شاید 100 دفعه ایشون اینو گفت، نماز اول وقت بخونید گناه نکن. همینه، پیچیده نیست. اگر انسان عرض کردم، حالا من نمیگم نماز نه، ولی اگه کسی بخواد این مقاماتو بره، یکیش همین موفق شدن مقید شدن به نماز اول وقت. امام رضا نمازشون اول وقت بخون. یه داستان دیگه بگم، این داستان ها بهتر تو ذهن شما میمانه. امام رضا علیه السلام تو این سالهایی که در خراسان بودن، ایامی که در خراسان بودن، خب میدانید مناظرات فراوانی داشت امام رضا علیه السلام، مناظره های زیادی داشتن با سران ادیان و مذاهب مختلف، میامدن مناظره میکرد. یکی از مناظره های امام رضا علیه السلام با شخصی بود به نام عمران صابئی. صابئین در قرآن اسمشون آمده و صابئین یه فرقه هستن، مثل مسیحی ها مثل یهودی ها، صابئین هم یک گروهی هستن، تو قرآن هم به نامشون اشاره شده. رئیس اینا به نام عمران آمد با امام رضا علیه السلام یه مناظره ای که آیا اسلام بر حق یا صابئین بر حق. خب مناظره خیلی طول کشید، طولانی شد. وقت اذان شد، امام رضا بلند شد فرمودن نمازمون بخونیم. عمران به امام رضا سلام الله علیه گفت آقا خواهش میکنم لا تقطع علی مسئلتی، خواهش میکنم جلسه رو به هم نزنید. فلقد رق قلبی، دل من خیلی آماده شده برای پذیرش اسلام، یه چند تا سوال دیگه بپرسم دیگه تکلیف معلوم میشه مسلمان بشن، یه چند تا دیگه سوال بپرسم جلسه رو به هم نزنید. ما بودیم میگفتیم چی آقا، اهم و مهمه دیگه، چی از این مهمتر، بریم این مسلمان بشه رئیس یک فرقه، اوه چه جمعیتی مسلمان میشن. ولی امام رضا فرمود نه، ما نمازمون اول وقت میخونیم برمیگردیم. خیلی مناظره مهمی بوده ها، خیلی مهم. مرحوم علامه محمد تقی جعفری رضوان الله علیه یک کتاب نوشته شرح این مناظره است، فقط شرح این مناظره امام رضا با عمران، خیلی مفصل. امام رضا فرمود نه، ما نمازمون رو میخونیم برمیگردیم. رفتن نمازشون رو خوندن، برگشتن مناظره رو ادامه دادن، عمران هم مسلمان شد و پیروانش هم مسلمان شد. اینجور حضرت مقید بودن. یه روایت از امام رضا سلام الله علیه هست، باز من بخونم براتون، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حق شناس. من خواستم این چجوری باید ترجمه کنیم، حدیثی کمی پیچیده است، ترجمهش سخته. ایشون دیدم اینجوری ترجمه کرده آیت الله حق شناس. امام رضا علیه السلام فرمودن نماز اگه اول وقت بخونی رضوان الله، اگه آخر وقت بخونی غفران الله. ما خیلی فکر می‌بینی چیه اوله، روایت امام رضا علیه السلام، اوله رضوان الله آخره غفران الله، یعنی چی؟ دیدم ایشون اینجوری معنا کرد، اینه اگه اول وقت بخونی رضوان الهی شامل حالت میشه، اگه آخر وقت بخونی خدا میگه خب حالا خون دیگه ولش کنی بیامرزید، غفران الله مغفرت خدا شامله، گناه ننویسید براش، حالا خون دیگه به تعبیر من به کمر ایزد دیگه، حالا ولش کنید دیگه، گناه نمیخواد بدین، غفران الله گناه ننویسید براش، یالا خونش دیگه، آخر وقت بخونی یالا خون دیگه، یالا چیکارش کنیم خونش ولش کن. اما اول وقت بخونی چی؟ رضوان الله. نمیدونم قصه رو از من شنیدید یا نه، مرمت الله شناس این قصه رو داره، حالا گفتم نام ایشونم بردم این قصه رو بگم، باز تو حاشیه به شما عزیزان خودم بگم، تو رو خدا خوب از عمرمون سال نمیگم حالا همش هم شب و روز شما حالا اهل کتاب مطالعه، نه تو ماشین نشستی یه سی دی سخنرانی بگذار مولا آیت الله حقشناس، مولا آیت الله احمدی میانجی مثلا، مولا آیت الله حاج مشتبه تهرانی، اینا رو بذار تو ماشینتون گوش بکنی، این سی دی مدداهیار میذارید خیلی هم خوب، حالا ما با مدداها با ما دعوا نکنن نه باش، اما سی دی سخنرانی هم بذارید دیگه، یه سخنرانی هم گوش بکنید. من یه وقتی تو رسانه گفتم مثلا شخصیتی مثل آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه، وقت تو رسانه گفتم بودم اگر شما تصمیم بگیری حرف شما حرفش رو شما اثر نکنه اثر میگذاره، از بس اینها آدم های خوبی بودن. اخیرا نمیدونم دیدید یا نه یه کتابی رونمایی شد راجع به تاریخ دفاع مقدس مال این آقای حاج حسین یکتا مقام معظم رهبری، یه تقریزی نوشتن اول کتابه تازه رونمایی شد، ایشون تو این کتاب نوشتن که آقای یکتا از ارادتمندان آیت الله احمدی میانجی بوده که ایشون به من لطف داشتن، مقام معظم رهبری نوشتن که آقای احمدی میانجی به من لطف داشتن و دارای مقامات معنوی و علمی فوق‌العاده‌ای بودن. آقا فرمودن ایشون به من لطف داشتن، بسیار مرد بزرگی بود رضوان الله علیه، این سخنرانی اثر داره. حالا آیت الله احمدی آیت الله حق شناس این قصه رو من از ایشون تو کتابشون دیدم، ایشون نوشته که من در قم که بودم، ایشون سالها قم بودن دیگه، به امر آیت الله بروجردی آمدن تهران، نمیخواستن بیان، شاگرد امام بودن، شاگرد آیت الله بروجردی بودن دیگه، آقای بروجردی فرمودن شما برو تهران، آمدن تهران. وقت آیت الله حق شناس نوشته اون سالهایی که من در قم بودم یه جوانی از تهران از دوستان به من نامه نوشت که آقای حق شناس من یه گرفتاری تو زندگیم پیش آمده، شما دعا کن گرفتاریم برطرف بشه. خب گوش کنید، میخوام بگم نماز مخصوصا نماز اینجور نیست که حالا من ترک کردم حالا باشه تا قیامت ببینیم خدا با ما چه میکنه، نه نماز خیلی مهمه، همینجای و خودم چوبشو میخوره. آیت الله حق شناس نمیشه رفیقی داشتم جوانی بود خیلی به من علاقه داشت، از تهران نامه نوشت که آقا شما برام دعا کنید گرفتاری تو زندگیم پیش اومد. ایشون هم میگه من دعا کردم براشو ولی خوابشو دیدم، همین جوونه رو خواب دیدم، دیدم تو خواب داره سینه میزنه. سینه زدن چیه تعبیر خواب؟ تعبیر خواب که به این آسانی نیست. ایشون میگه رفتم خدمت آیت الله حجت، استاد خودم آیت الله عظمای حجت که تعبیر خواب بلد بود، گفتم آقا هرچی خوابی دیدیم تعبیرش چیه؟ این آقا گرفتاری داشته و ما دعا کردیم و خواب دیدیم سینه میزنه. ایشون فهمیدن سینه زدن نشانه اضطرار، بی بی زینب سلام الله علیها به سر و سینه میزد مضطر، سینه زدن نشانه اضطرار، معلوم میشه مشکلش برطرف نشده، بازم برید براش دعا کنید. ایشون نوشته که من دوباره رفتم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها براش دعا کردم ولی از یه جایی به من گفته شد که شاهدم این جمله است، ما به خاطر این دعاهای شما گرفتاری این جوان رو برطرف میکنیم ولی این جوان نماز نمیخونه، بهش بگید اگه نمازشو شروع نکنه دوباره گرفتاریش برمیگرده. آیت الله حق شناس نوشته که من به این جوان نامه دادم که خلاصه داستان اینه. خیلی تعجب کرده بود، آقا کجا فهمیدی شما نماز نمیخونم؟ کی به شما گفت؟ از کجا به شما؟ چون پدر مادرم هم نمیدونستن، پدر مادرم به من میگفتن نماز بخون، میگفتم چشم، میرفتم تو اتاق در میبستم، نه وضوئی نه نمازی، چی رو تخت میخوابیدم، فقط یه ولا بالین حفمت میگفتم، مادرم میگفت قربون مده بلا زالینت بشیم چه نمازی میخونه این پسر من. کسی نمیدونست من تو کجا فهمیده بودی که من نماز. به هر حال ببینید اینا اینجوریست که ما بگیم فقط ببینه حالا قیامت چی میشه تو همین دنیا. برگردم به حدیث، خیلی معطلتون کردم، امام رضا علیه السلام نمازشون اول وقت که میخوندن یه سجده طولانی داشتن، سجده که تمام میشد اولین برنامه روزانه امام رضا علیه السلام چی بود؟ اولین کار روزانه شون یس یجلس و لناس، مینشستن برای مراجعات مردم، برای رفع گرفتاری های مردم. اولین برنامه روزانه امام رضا رفع گرفتاری مردم، میشستن مردم مراجعه کنن کاری داشتن انجام بدن براش. حالا من همینجا تو حاشیه بگم، شما بالاخره تو این گرفتاری هایی که الان مردم ما دارن هر که هرچی از دستش برمیاد کوتاهی نکنه، امروز روز شهادت امام مجتبی علیه السلام بود، در حالات امام حسن هست، معتکف بودن تو مسجد الحرام، داشتن طواف میکردن، یک کسی آمد که باقا اگه میشه بریم با من فلان محله، یک کسی از من پول طلب داره، بهش بگید طلبشو عقب بندازه. آقا فرمودن بریم، از طواف آمدن بیرون و راه افتادن. ابن عباس به امام مجتبی گفت آقا یادتون رفت اعتکاف، طواف، مسجد الحرام؟ فرمود نه یادم نرفته، ولی از جدم رسول الله شنیدم قضا و حاجت المؤمن، حاجت یه مؤمن رو برآورده کنی از 9000 سال عبادت که شبها شب زنده داری کنی، روزا روزه بگیری بالاتره. خیلی مواظب باشی. بالاخره اگر کسی دستش به جایی میرسد و کاری میتونه، الان مردم در یک بحران بسیار شدید اقتصادی و مالی هستن، مخصوصا طبقاتی که وضع مالی ندارن، حقوقی ندارن. من 4 روز پیش مشهد مشرف بودم، روز آخری که میخواستم بیام یه جلسه ای داشتم، خیلی ناراحت شدم. جلسه ای از طرف حرم برای ما گذاشته بودن در صحن کوثر، یه جمعی از نابیناها، روشندلها به اصطلاح، بر اونا سخنرانی کنن. این آقای حاج مهدی منصوری هم جز اونا بود، چون حاج مهدی هم میدونه دیگه چیز هست دیگه، قدرت خوندن نداره، با خط بریل خط برجسته میخونه. یه جمعی بودن، بعد رئیسشون یه چیزی گفت، من خیلی ناراحت شدم، واقعا دم قصه میخورم. گفت این جمعی که اینجا هستن در مشهد، گفت ما 3000 تا نابینا داریم، 3000 تا، در کل کشور 300000 تا. گفتم آمار کشوری؟ گفت 300000 تا نابینا تو کل کشور داریم، وی در مشهد میگفت 3000 تا داریم. گفت اینا مشکلات زیادی دارن، خیلی مشکل دارن، مشکل ازدواج دارن، مشکل اشتغال دارن. من هر کجا چند روز تریبون در اختیارم بوده گفتم، بلکه حالا کسی دلش بسوزه و یه کاری بکنه و یه قدمی، خیلی بده، خیلی بده، خیلی بده. میگفت اینا مشکل ازدواج دارن، مشکل اشتغال دارن، چون کی اینا رو استخدام میکنه؟ کدام مؤسسه دولتی، کدام مؤسسه خصوصی یه روشندل رو استخدام میکنه؟ مشکل ازدواج هم دارن، به خاطر اینکه کی دخترشو به یه نابینا میده، به یه روشنده، کی میره یه دختر روشندل و نابینا رو بگیره؟ گفت هم مشکل ازدواج دارن، هم اشتغال دارن. حالا این مشکلات چون هم برطرف بشه، مشکلات معیشتی شدید دارن. خب در حالی که شماها که دو تا چشم دارین، این همه مشکلات دارین، وقتی یه نابینا ببین چه خبره. بعد این آقا که رئیسشون بود برا من میگفت، میگفت اینا کل درآمدشون، گفت بپرس از ایشون، کل درآمدشون از همین یارانه، 45000 تومان یارانه هست و کمک معیشتی دولت و یه مبلغ خیلی کم، 50-60000 تومان هم مثلا بهزیستی بهشون میده، میگفت جمعش میشه 250000 تومان. کسی میتونه 250000 تومان زندگی کنه؟ الان دولت میشنوید که همه میگن خط فقر چقدره؟ 10 میلیون تومان. یعنی 250000 تومان رو شما 40 برابرش کنید تازه زیر خط فقره. 40 برابرش کنید. آقا به من چه؟ به شما چه؟ شب شهادت امام رضا علیه السلام، حدیث تو بخون تمامش کن، وقت گذشت. ببینید نگید آقا داری بر چی نقد میکنی انتها. اگه ما سال 57 بودیم نباید این حرف رو میزدیم. 58 بودیم میگودیم آقا حالا 58 اول انقلابه. 58 شد 68، شد 78، شد 98، از 40 عبور کردیم. چرا باید یه معلول، یه کسی که مشکلی تو زندگیش داره، اینجور اسیر؟ من گفتم اتفاقا بعد از این جلسه ای که من با اینا داشتم، بلافاصله رفتم یه برنامه زنده ای داشتم تو همون حرم طبقه بالایی که از شبکه ها، بلافاصله اونجا گفتم از صدای شما رو به امام رضا میرسونم، امام رضا بشنوه، تو صحن امام رضا، به امام رضا بشنوه، بلکه امام رضا به گوش مسئولین برسانه. گفتم الان تو دنیا، کشورهای غربی، اروپایی، این دنباله کفر، اگه تو خانواده یه معلول باشه سرقفلی اون خانواده است، از بس از دولت خدمات میگیرن سرقفلیه برای یه خانواده. حالا بگذارم این حرفا امشب. حالا یالن تو این بحران یادمون باشه امام رضا علیه السلام این خدماتش هست. امام رضا اولین برنامه کاریش یجلس للناس، می نشستن برای حل مشکلات مردم، گرفتاری های مردم. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل با اون عنایت بفرما. این تتمه داشت این سیره امام هشتم علیه السلام. حالا نگاه کنید تو همین کتاب عیون اخبار رضا هست. حالا یه جمله دیگه بگم، باد آباد. امشب که شب تعطیلیه، فردا شما هم که جای کاری ندارید و دیر بشه عیب نداره، جناب آقای حنیف هم به جای 10 تا 11 12 تا هر کی بخواد بخونن. اینو من بگم در ادامه این سیره امام رضا علیه السلام هست که حضرت کان کلامه و جوابه و تمثله انتزاعات من القرآن، سخن میگفتن با قرآن حرف میزدن، جواب میدادن با قرآن، مثال میزدن با قرآن. یختمه فی کل سلاس، هر سه روز یه ختم قرآن میکردن. سه روز یه ختم قرآن، این روزی چند جز؟ روزی 10 جز امام رضا قرآن میخونده. 10 جز. من یه وقتی بالا منبر اینو گفتم، از منبر اومدم پایین، جوانی خیلی مؤدب اومد گفت آقا چی این بالا منبر این حرفا چیه میزنید مقامه؟ گفتم چی کجا؟ گفت همینی که شما گفتی امام رضا رو. من یه امام رضا بیکار روز 10 جز قرآن بخونه. گفتم 10 جز قرآن یعنی مثلا صبح 1 ساعت، ظهر 1 ساعت، شب 1 ساعت. الان شما قرآن نگه داری باز کنی، من 1 ساعت 3 جز قرآن میخونم. نه با عجله ها، با ترتیل. 20 دقیقه آدم 1 جز میخونه، 1 ساعت میشه 3 جز. 3 جز صبح مثلا، 3 جز ظهر، 3 جز شب. 1 ساعت صبح، 1 ساعت ظهر. خیلی ما بگیم امام رضا مثلا 1 ساعت صبح قرآن میخونده، 1 ساعت ظهر، 1 ساعت شب. خیلی عجیبه. به اون جوان گفتم، حالا خدمت شما عزیزان خودم هم میگم، امام رضا روزی مثلا 1 ساعت صبح، 1 ساعت ظهر قرآن دستش بوده، ما به جو قرآن چی دستمونه؟ گوشیمون دستمونه. 3 ساعت. 3 ساعت که چیزی نی. شما این روز 3 ساعت تو گوشی باشید، ما التماس دعا داریم به شما. چه اولیاء خدایید شما. شما واقعا یه روز ساعت چک کنید. ساعتایی هست که تو ورزش چی بهش میگن ساعت میگیرن، یکی از اینا بخرین. یه روز هر وقت رفتید تو گوشی چک کن چقدر. ای 3 ساعت تو گوشی باشید، اولیاء اللهید شما، رسید به مقام آیت الله سلی آقای قاضی. 3 ساعت همش تو گوشی، استگرام و نمیدونم واتساپ و تلگرام و اینجا و اونجا و بازی های مجازی، و 3 ساعت باشه که ما مخلص شما هیم. حالا وقت امام رضا علیه السلام بگیم 3 ساعت قرآن، حالا ما کسی اهل 3 ساعت قرآن نیستیم، ولی حالا بگید آخرین باری که قرآن خوندیم که ای بوده؟ آخرین باری که تفسیر قرآن دیدیم، معارف دین، بارها عرض کردم خدمتون، محرم سفر تمام شد، ولی معارف و جلسات معارفی رو تعطیل نکنید تو رو خدا. حیفه، حیفه، حیفه. از عمر گرانمایه‌مون خوب استفاده کنیم. یه وقتی تو همین دانشگاه صنعتی شریف من داشتم به بچه ها میگفتم که خوب از عمرتون استفاده کنیم. گفتم ببینید آقای مطهری 80 سال عمر کرده، بیش از 80 تا کتاب نوشته. یه جوانی از پا منبر گفت آقا ببخشید کجا 80 سال عمر کرده آقای مطهری؟ گفت آقا ببخشید اشتباه، 70 سال. کجا 70 سال عمر؟ گفت آقا ببخشید 60 سال. گفت کجا 60 سال عمر کرده؟ گفتم امروز روز گیر دادیم آقای مطهری 60 سال هم عمر نکرده. گفت نه، راست هم میگه، ولادت ایشون معلومه دیگه، نوشتن 1298، شهادتشون 1350 و 1299، شهادتشون هم که 1358. زیر 60 سال، زیر 60 سال بیش از 80 تا کتابی که الان کتاب درسی حوزه های ما هست. حالا تو علوم دینی، غیر علوم دینی، فردا قیامت روایت داریم 4 تا سوال از ما میپرسن. یکی از عمر ما، دوم از جوانی ما. مگه جوانی بخشی از عمر نیست؟ جوانی بخشی از عمر، ولی جوانی مخصوصا سوال جداگونه داره. خیلی ببخشید ها، ببینید پدر بزرگ شما اگه الان بره تو خونه روی مبل بلمه و این کنترل بگیره، از این کانال بزنه به اون کانال، خب کاری نداری بنده خدا دیگه، 80 سال عمر کرده و بازنشسته، سرش گرم بشه بیچاره، چیکار بکنه؟ خب او عیب نداره اینجوری وقتش، اما شما اینجوری نیستی. شما حق نداری عمرتو به این کانال و اون کانال و این بازی نمیدونم چی و اون بازی و این واتساپ و اون اینستاگرام و این فیلم. باید ان عمرهی ان شبابه، یه سوال از عمره، سوال از جوانیه. عزیزان من، این قطعه جوانی جداگونه باید سوال ویژه ازش از ما میپرسن و جواب بدیم. خدای به حق محمد و آل محمد، شب آخر ماه سفر هست، به حق سید الشهدا علیه السلام، به حق شهید امشب امام رضا علیه السلام، این توسلات از همه ما به لطف و کرمت قبول بفرما. خب بگذارید من با یک سلام خاص امام رضا علیه السلام مجلس رو تقدیم کنم و بیش از این خستتون نکنم. اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک على من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتاً کثیرتاً تام زاکیتاً متواصلتاً متواترتاً مترادفاً که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک، خوشا آن غریبی که یارش تو باشی، قرار دل بی قرارش تو باشی، خوشا آن که تنها تو را دوست دارد، چه خوشتر اگر دوست دارش تو باشی، شعاری به پیشانی خود نوشتم، خوشا آن که تنها شعارش تو باشی، چیه مهر پیشانی همه ما، گدایم 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 گدای علی ابن موسی رضایم، گدایم 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 گدای علی ابن موسی